بخش 13 آخرین مقاومت جنگجو. یک شنبه 28 ژانویه 1962. در حدود ساعت 11 صبح دونخوان به خانه برگشت. او هنگام سحر خانه را ترک کرده بود. به استقبالش رفتم. دلقکوار خندید و با من دست داد و خیلی تشریفاتی سلام علیک کرد. بعد گفت: ما به سفر کوتاهی می رویم. تو باید با ماشینت ما را به محل خیلی ویژه‌ای ببری. ما به جستجوی اقتدار می رویم. سپس در توری‌های مختلف قمقمه آب و غذا را گذاشت و یکی از توری‌ها را به من داد. بدون عجله به سوی شاهراه اصلی به راه افتادیم و حدود 600 کیلومتر به طرف شمال رفتیم. بعد در یک جاده سنگی به طرف غرب پیچیدیم. شیشه ماشین از حشرات و گرد و غبار پوشیده شده بود، به طوری که من دیگر چیزی نمی دیدم. شب شده بود و من برای دیدن جاده خیلی کوشش می کردم. به دونخوان گفتم که باید توقف کنم تا شیشه را تمیز کنم، ولی دستور به ادامه راه داد و گفت باید همینطور ادامه دهی. دیگر ناچار شدم به سرعت 5 کیلومتر در ساعت پیش بروم و گاهی هم سرم را از ماشین بیرون بیاورم و جاده را نگاه کنم، چون در هر حال نباید قبل از رسیدن به مقصد توقف کنیم. بعد از جاده خارج شدیم و به راست پیچیدیم. در تاریکی شب و گرد و خاک چراغ‌های ماشینم فایده‌ای نداشتند. می ترسیدم کنار جاده در گودال‌ها بیفتیم، ولی خاک‌های سفتی بود. در حالی که از پنجره ماشین به بیرون خم شده بودم تا بتوانم جلو را ببینم، 100 متری جلو رفتم. دونخوان گفت: همینجا توقف کن. اینجا ماشین پشت یک صخره بزرگ پنهان است. از ماشین پیاده شدم و در نور چراغ‌ها به بازدید محل پرداختم، چون هیچ نمی‌دانستم چه جور جایی است. چراغ‌ها را خاموش کرد و با صدای بلند گفت که ما وقت زیادی نداریم و باید ماشین را قفل کنیم و فوراً راه بیفتیم. یکی از توری‌های حاوی قمقمه‌ها را به من داد. شب به قدری تاریک بود که نزدیک بود با افتادنم همه چیز از دستم بیفتد. دونخوان آرام ولی جدی دستور داد که بنشینم تا وقتی که چشمم به تاریکی اطراف عادت کند. در لحظه‌ای که از ماشین پیاده شده بودم، توانسته بودم آن اطراف را ببینم. آنچه که باعث ناراحتی من شده بود، عصبانیت بخصوصی بود که مرا گیج و خنگ کرده بود. در اطراف من همه چیز می درخشید. پرسیدم: کجا می رویم؟ ما امشب راه خواهیم رفت تا به محل ویژه‌ای برسیم. برای چه کاری؟ برای اینکه ببینیم آیا تو قادری به شکار اقتدار ادامه دهی یا نه. خواستم بدانم آیا مرا امتحان می کند و اگر شکست بخورم آیا به آموزش من ادامه خواهد داد یا نه. بیان که حرفم را قطع کند همه سخنانم را گوش کرد. بعد گفت: آنچه ما می خواهیم انجام دهیم امتحان نیست. ما امیدواریم که نشانه ای ببینیم. اگر این نشانه ظاهر نشود، معنایش این است که تو در شکار اقتدار شکست خوردی و در این صورت آزاد خواهی بود و هیچ عملی به تو تحمیل نخواهد شد. تو آزاد خواهی بود که هر اندازه بخواهی نادام بمانی. بفسود، در صورت فرقی نمی کند. من همیشه دوست تو باقی خواهم ماند و همیشه مصاحبت تو را خواهم پذیرفت. نوعی احساس شکست می کردم. به شوخی گفتم: نشانه‌ای ظاهر نخواهد شد. میدانم، چون منم کمی اقتدار دارم. قهقهه خنده را سر داد، با محبت دستی به شانم زد و گفت: نگران نباش، نشانه ظاهر خواهد شد. میدانم، من از تو بیشتر اقتدار دارم. از حرف خودش خیلی خوشش آمد، برای خودش دست زد و بعد خنده را سر داد. توری را روی شانه هایم گذاشت و گفت: که باید درست پشت سر او حرکت کنم و تا حد امکان پا جای پای او بگذارم. و باز تأکید کرد این راهپیمایی اقتدار است و همه چیز در آن به حساب می آید. اگر پایت را جای پای من بگذاری، اقتداری را که من در راه رفتن از دست می دهم تو به دست می آوری. نگاهی به ساعتم انداختم. ساعت 11 شب بود. مرا مثل سربازی به حال آماده باش درآورد. پای راستم را یک قدم جلوتر گذاشت و گفت همینطور بی حرکت باش. بعد خودش درست همون وضعیت جلوی من ایستاد و به راه افتاد. زمزمه کرد باید همه حواست را جمع کنی. به اطراف و جلو نگاه نکن. فقط به زمین توجه کن. او آهسته به راه افتاد و من بدون زحمت در حدود 30 متر او را دنبال کردم. روی زمین سختی راه می رفتیم. یک لحظه نیم نگاهی به اطراف انداختم و در جا روی او افتادم. خندید و گفت کفش های سنگین تو به پای من صدمه نزد. ولی اگر تکرار شود تا صبح یکی از ما دو نفر ناقص خواهیم شد. و با صدای بم و محکم خود خندان ادامه داد من هیچ مایل نیستم که به خاطر حماقت تو نفس عذر پیدا کنم و اگر یک بار دیگر روی من بیفتی باید کفشهایت را در بیاوری و پیاده بیایی. با صدای دورگهی گفتم من نمیتوانم بی کفش را بروم. خنده دونخان تشدید شد به طوری که ناچار شد بایستد تا نفسش را تازه کند. دوباره تاکید کرد شوخی نمی کنم. ما برای به چنگ آوردن اقتدار می رویم و همه چیز باید کامل باشد. از تصور پا برهنه در صحرا را رفتن عرق سردی بر بدنم نشست. دونخان به شوخی گفت تو هم یکی از این دهاتی هایی هستی که برای خوابیدن هم کفشهایش را بیرون نمی آورد. حق داشت. من هرگز پا برهنه راه نمی رفتم و راه رفتن در صحرا با پای برهنه برای من عذاب آور بود. گفت این صحرا سرشار از اقتدار است و یک لحظه بزدلی جایز نیست. دوباره به راه افتادیم. با سرعت متوسطی راه می رفت. کمی بعد وارد منطقه شنی شدیم. پاهای دونخوان عمیق در شن فرو می رفت. ساعتها را رفتیم تا اینکه بالاخره دونخوان به من گفت قصد ایستادن دارد تا با او تصادف نکنم. روی زمین سفتی بودیم که به نظر سربالایی می آمد. گفت چون مرحله بعدی راه پیمایی ما طولانی تر و بیوقفه است اگر کاری داری می توانی بروی پشت درخچه ها. ساعت 1 بامداد بود. 1 روز بعد مرا به حال آماده باش در آورد و به راه افتادیم. این مرحله وحشتناک بود. هرگز در زندگیم این همه حواسم را متمرکز نکرده بودم. او سری راه می رفت و دقت مدام برای یافتن رد پای او در من آنچنان انقباض و تمرکز ایجاد کرده بود که متوجه نبودم که دارم راه می روم. ساقها و پاهایم را احساس نمی کردم. انگار نیروی مرا در هوا پیش می برد. کوشش من برای تمرکز آنچنان بود که حتی متوجه فرارسیدن صبح هم نشدم. فقط ناگهان متوجه شدم که دونخوان را می‌بینم. پاها و رد پاهای او را می‌دیدم و دیگر ناچار نبودم آنها را حدس بزنم. دونخوان بی مقدمه به یک طرف پرید و من به طور اتوماتیک 20 متری ادامه دادم. آهسته کردم. ظرف بر پاهایم حاکم شد و به زمین غلطیدم. به سوی دونخوان برگشتم. با دقت مرا بررسی کرد. هیچ نشانه از خستگی در وجودش نبود در حالی که من پوشیده از عرق بودم و نفس نفس می زدم. بازویم را گرفت و مرا چرخاند و گفت که برای تمدد قوا باید به طرف مشرق دراز بکشم. این کار را کردم. کم کم آرام شدم و نیرو گرفتم. برخواستم که ساعتم را نگاه کنم. ولی دونخوان دستش را روی آن گذاشت و به آرامی سر مرا به طرف مشرق چرخاند و گفت تو احتیاجی به این ساعت احمقانه نداری. ما الان در ساعت جادویی زندگی میکنیم و بیشک خواهیم دانست که آیا تو قادر هستی اقتدار را دنبال کنی؟ به اطراف نگریستم. ما روی قله تپه خیلی بزرگی بودیم. خواستم به طرفی که به نظرم پرتگاهی داشت بروم، ولی او پرید و مرا گرفت و گفت تو باید در همان جایی که به زمین افتادی باقی بمانی تا زمانی که خورشید از پشت کوههای سیاه طلوع کند. مشرق را نشان داد و توجه مرا به قطعات ابری که افق را پوشانده بودند جلب کرد و گفت اگر باد این ابرها را براند و بگذارد که اولین اشعه های آفتاب بر تو بتابد، این نشانه مثبتی خواهد بود. بی حرکت بمان. پای راستت را جلو بگذار، انگار راه می روی. افق را ثابت نگاه کن، آنجا را نظاره کن، ولی نگاهت را متمرکز کن. پاهایم خشک شدند، رانهایم درد گرفته بود، در وضعیت غیر قابل تحملی بودم و عضلات خسته من نمی توانست بیش از این مرا نگه دارد. تا جایی که توانستم مقاومت کردم، نزدیک بود بیفتم، پاهایم می لرزیدند و در اختیار من نبودند. ناگهان دونخان اشاره کرد که همه چیز تمام شد و مرا کمک کرد تا بنشینم. قطعات ابر تکان نخورده بود و ما نتوانستیم طلوع خورشید را ببینیم. گفت متاسفم. صادقانه بگویم میل نداشتم بپرسم که نتایج شکست من چه خواهد بود، ولی دونخان را می شناختم و می دانستم که او از نشانه ها پیروی می کند و آن روز نشانه ای ظاهر نشده بود. انقباض عضلات رانم تخفیف یافت. احساس راحتی کردم. برای به کار انداختن عضلاتم شروع به درجا زدن کردم. ولی دونخان با محبت تمام به من توصیه کرد تا قله تپه مجاور بدوم و از گیاهی که در آنجا بود چند برگ بچینم و با آنها پاهایم را ماساژ دهم تا انقباض عضلانیم به کلی برطرف شود. از جایی که ما ایستاده بودیم می توانستم کاملا درختچه های بزرگ سبز و شادابی را ببینم که برگهایش از رودوبت می درخشیدن. به خاطر آوردم که یک بار دیگر هم این کار را کرده بودم، ولی بی نتیجه بود. دونخوان تأکید کرد که این گیاه دوست انسان است و اثر آن به قدری نامحسوس است که اگر هم متوجه آن نشویم بالاخره کار خود را می کند. دوان دوان از تپه سرازی شدم و از تپه مجاور بالا رفتم. ولی وقتی به قله آن رسیدم احساس کردم که کوششی فوق نیرویم انجام دادم. به زحمت توانستم نفسم را تازه کنم. حال تهوع داشتم. خم شدم و خودم را جمع کردم. بعد چشمم را بلند کردم و دستم را به طرف درخچه دراز کردم. دستم به چیزی برخورد نکرد. هیچ چیزی مقابل من نبود. تمام اطراف را گشتم، در حالی که مطمئن بودم درخچه آنجاست. نتوانستم آن را پیدا کنم و هیچ درخچه‌ای مشابه آنچه دیده بودم نیافتم. میبایست آنجا باشد، چون از محلی که دونخان ایستاده بود تنها قله قابل رویت همان بود. برگشتم. وقتی اشتباهم را برای دونخان تعریف کردم لبخند ملاطفت‌آمیزی زد و پرسید چرا میگویی اشتباه؟ چون درخچه آنجا نبود. معذالک تو آن را دیده بودی نه؟ گمان کردم میبینم. و حالا در آن محل چه میبینی؟ در محلی که فکر کرده بودم درخچه را دیدم هیچ چیز نبود. کوشیدم برایش توجیه کنم که قربانی سراب شده بودم، نوعی توهم بصری. چون خیلی خسته بودم به نظرم آمده بود گیاهی را میبینم که امیدوار بودم ببینم، در حالی که وجود نداشت. دونخان آرام خندید و مرا نگاه کرد و گفت اشتباهی وجود ندارد، گیاه همانجاست بالای آن تپه. نوبت من بود که بخندم. حتی یکی از این درختچه ها هم آنجا نبود. شکی نبود که قربانی توهم خودم شده بودم. دونخان آرام شروع به سرازی شدن از تپه کرد و به من اشاره کرد که او را دنبال کنم. روی تپه مجاور رفتیم. من که به خودم اطمینان داشتم پوزخند می زدم. دونخان گفت برو آن طرف تپه را نگاه کن. حتما درخچه‌ای که دیدی آنجاست. به او گفتم که آن طرف تپه در هر صورت از دید ما پنهان بوده است و اگر هم درخچه‌ای از آن نوع آنجا باشد هیچ تفاوتی نمی کند. با سر اشاره کرد که او را دنبال کنم و به جای اینکه بالای تپه برود آن را دور زد و با مهارت یک هنرپیشه مستقیم رفت مقابل یک درخچه سبز ایستاد بدون اینکه حتی نگاهی به آن بکند. بعد به طرف من برگشت و نگاه بسیار نافذی به من انداخت. گفتم باید از این درخچه ها این اطراف فراوان باشد. بدون اینکه آرامش خود را از دست بدهد از تپه پایین آمد و ما تا حدود نیم کیلومتر از هر طرف جستجو کردیم و درخچه مشابه نیافتیم. بدون کلمه حرف دونخان مرا به قله تپه نخستین بازگرداند و پس از توقف کوتاهی در مسیر مخالف به راه افتاد. علی‌رغم جستجوی دقیق آن محل ما فقط دو گیاه مشابه تا شعاع یک کیلومتر آن طرفتر پیدا کردیم که پهلوی هم روییده بود و سبزی تند و درخشان آن نسبت به گیاهان اطراف کاملا جلب توجه میکرد. دونخان بیان که لبخند بزند مرا زیر نظر داشت. نمیدانستم چه فکری بکنم. بالاخره گفت عجب نشانه غریبی. از راه متفاوتی به قله تپه اول بازگشتیم. بیشک راه دیگری انتخاب کرده بود تا کمیاب بودن آن درخچه را به من ثابت کند. در واقع حتی یکی دیگر هم از آن نو ندیدیم. وقتی فراز تپه رسیدیم نشستیم و در سکوت دونخوان بسته حاوی غذا را گشود و گفت بعد از غذا حالت بهتر خواهد شد. با شوق دستی به پشتم زد که حاکی از خوشحالی و رضایتش بود. من مردد بودم. این وقایع ناراحتم میکرد. ولی خستگی و گرسنگی مانع شد که جر و بحث کنم. وقتی سیر شدم خوابم گرفت. دونخان گفت که با استفاده از فن نگاه کردن بدون تمرکز محلی مناسب در بالای تپه‌ای که درخچه را دیده بودم پیدا کنم. جایی را انتخاب کردم. دونخان برگ‌ها و آشغال‌های زمین را کنار زد به طوری که یک دایره به قطر قد من تمیز شد. بعد با شاخه‌های سبز آن محل را جارو زد بدون اینکه شاخه‌ها به زمین کشیده شوند. فقط ادای جارو کردن را در می‌آورد. بعد سنگ‌های روی آن زمین را برداشت و دقیقاً به تناسب قد و اندازه آنها را در دو محل مختلف جمع کرد. پرسیدم با این سنگ‌ها چه خواهید کرد؟ گفت اینها نخ هستند و جای تو را معلق نگاه خواهند داشت. سنگ‌های کوچک را برداشت و دور تا دور دایره روی زمین چید. بعد مثل بناها آنها را با فشار چوب در زمین محکم کرد. به من اجازه نداد وارد دایره شوم. فقط گفت طریقه کارش را زیر نظر بگیرم. بعد 18 سنگ از 18 تا یک شمرد و به من گفت حالا برو پایین تپه و منتظر بمان. خواهم آمد ببینم جای درست ایستاده یا نه. شما میخواهید چه کار کنی؟ در حالی که کپه سنگهای بزرگ به من نشان میداد گفت من این نخها را برایت پرت میکنم و تو باید هر یک از آنها را در جایی که خواهم گفت در زمین فرو کنی. همانطور که من کردم. خیلی دقت کن. وقتی آدم با اقتدار سر و کار دارد باید رفتارش بی نقص و کامل باشد. هر یک از این نخها اگر آزاد بماند ممکن است ما را از بین ببرد. پس حتی یک اشتباه هم جایز نیست. نگاهت را به محلی که من نخ را می اندازم بدوز. اگر حواست پرت شود آن نخ تبدیل به یکی از سنگهای معمولی می شود و نخواهی توانست آن را از دیگر سنگها تمیز بدهی. رفتار روش بهتری پیشنهاد کردم، یعنی گفتم بهتر است نخها را یکی یکی ببرم پایین تپه. خندید و سرش را به علامت نفی تکان داد. مصررانه گفت اینها نخ هستند، من باید آنها را پرت کنم و تو باید بگیریشان. این کار ساعتی طول کشید. کوششی که برای تمرکز کردم مرا از پای در آورده بود. هر بار دونخوان دقت و نظارت لازم را به من یادآوری می‌کرد. گرفتن یک سنگ که در سراشیبی افکنده شده و لاجرم چند سنگ دیگر را هم به حرکت در می‌آورد، دیوانگی بود. وقتی دایره تمام شد، از تپه بالا رفتم، در حالی که به زحمت می‌توانستم خودم را سر پا نگه دارم. دونخوان داخل دایره را با شاخه‌های کوچک فرش کرده بود. چند برگ به من داد تا توی لباسم اطراف نافم روی پوست بدنم بگذارم. این برگ ها مرا گرم نگه می داشت و احتیاجی به پتو نداشتم. خودم را روی شاخه ها انداختم و روی این تخت نیمه نرم فوراً به خواب رفتم. وقتی چشمهایم را باز کردم عصر بود. هوا ابری بود و باد می وزید. بالای سرم توده های ابر به چشم می‌خورد، ولی طرف غرب گاهی خورشید از میان ابرها دیده می‌شد. بعد از این خواب طولانی خودم را قوی و سرحال احساس می‌کردم. باد گرم ناراحتم نمی‌کرد. سرم را بلند کردم تا نگاهی به اطراف بیاندازم. منطقه وسیعی از تپه‌های کم ارتفاع در غرب دیده می‌شد که زیبا و پرهیبت بود. در شمال و شرق کوههای قهوه‌ای سیر و به طرف جنوب دشت‌های وسیع و تپه‌ها تا کوههای دوردست آبی رنگ ادامه می‌یافت. نشستم. دونخوان را ندیدم. ناگهان وحشت کردم. خیال کردم مرا تنها گذاشته و نمی‌دانستم چگونه به اتومبیلم برگردم. دراز کشیدم. به طرز عجیبی نگرانیم از بین رفت. دوباره احساس آرامش و رضایت می کردم. احساس کاملا تازه‌ای بود. به نظر می رسید که اندیشه هایم متوقف شدند. خوشبخت بودم. خودم را سرحال احساس می کردم. شور و شوق آرامی مرا فرا گرفت. نسیمی که از غرب می آمد بدنم را نوازش می داد. روی چهره و اطراف بناگوشم آن را مانند آب نیمه گرمی احساس می کردم که مرا در بر می گیرد. سپس باز پس می رود و دوباره مرا فرا می گیرد. در فراز و نشیب زندگی حاجتمندانم این احساس خرسندی و خوشبختی هرگز وجود نداشت. عشق از چشمهایم سرازی شد. نه احساس غم می کردم و نه احساس ترحم برای سرنوشتم. فقط شعف غیر قابل وصف و فوق‌العاده‌ای مرا فرا گرفته بود. به حدی که اگر دونخوان نمی آمد و مرا تکان نمی داد، برای همیشه آنجا می ماندم. دونخوان گفت، به اندازه کافی استراحت کردی. مرا کمک کرد تا برخیزم. خیلی آرام مرا دور قله تپه گرداند. آهسته و کاملا ساکت راه می رفت. انگار فقط می خواست که مناظر اطراف را خوب تماشا کنم. با اشاره چشم یا سر توجه مرا به ابرها و کوها جلب کرد. این منظره شگفت‌انگیز نزدیک غروب در من وحشت و ناامیدی ایجاد می کرد، زیرا مرا به یاد خاطرات کودکیم می انداخت. در بالاترین نقطه تپه از چند تخت سنگ آتش فشانی بالا رفتیم و آنجا به طرف جنوب راحت نشستیم و به سنگ ها تکیه دادیم. وسعت و فراخی منظره مقابل روبنگیز بود. دونخوان زمزمه کرد، اینجا را در خاطرت ثبت کن. این محل از آن توست. امروز صبح تو دیدی. این یک نشانه بود. تو این مکان را با دیدن یافتی. این نشانه هرچند که غیر منتظره بود، ولی بالاخره اتفاق افتاد. تو چه بخواهی و چه نخواهی، اقتدار شکار خواهی کرد. نه تو، نه من و نه هم نوعان، هیچ کس این تصمیم را نگرفته است. از حالا به بعد قله این تپه متعلق به توست، مکان توست. تو باید مراقب همه اطراف آن باشی، باید به همه چیز توجه کنی و همه اینها از تو مواظبت خواهد کرد. با لحن شوخی پرسیدم آیا همه اینها واقعا به من تعلق دارد؟ خیلی جدی جواب داد بله. به قهقه خندیدم و به او یادآور شدم که این کار ما شبیه کار اسپانیولی هاست که قاره جدید را فتح می کردن. آنها بالای کوهی می رفتند و به نام پادشاهشان تمام زمین های قابل رویت را متعلق به او اعلام می کردن. فکر خوبی است. من همه زمین های قابل رویت را به تو می دهم. نه فقط زمین های مقابل، بلکه همه اطراف ما را. برخاست، دستش را دراز کرد، یک دور کامل دور خود چرخید و گفت این زمین ها از آن توست. قهقهه خنده را سر دادم. خندید و پرسید چرا نه؟ چرا من نمیتوانم این زمین را به تو ببخشم؟ این زمین ها متعلق به شما نیست. خوب، منظور آیا متعلق به اسپانیولی ها بود؟ نه، ولی مانع نشد که آن را تقسیم کنند و ببخشند. پس تو چرا نتوانی به همان شیوه آن را تصاحب کنی؟ او را نگاه کردند تا طنز واقعی را که زیر لبخندش پنهان بود دریابند. آنچنان خنده شدیدی او را فرا گرفت که نزدیک بود از صخره بیفتد. با لبخند دوباره شروع کرد تا جایی که چشم کار می کند این زمین ها از آن توست، نه برای استفاده کردن، بلکه برای به خاطر آوردن. من آن را به تو می دهم چون خودت آن را کشف کردی. اینها مال توست، آن را بپذیر. خندیدم. او کاملا جدی به نظر می رسید و اگر لبخند عجیبش نبود می شد باور کرد او ایمان دارد قادر است این تپه ها را به من ببخشد. انگار افکارم را خوانده بود چون پرسید چرا نه؟ با حالت نیمه شوخی گفتم من آن را میپذیرم. لبخندش محو شد. مرا نگاه کرد و ادامه داد هر تخت سنگ، هر سنگ کوچک، هر درختچه این تپه و مخصوصا قله آن به تو وابسته است. هر کرم خاکی که در آن زندگی میکند دوست توست. تو می توانی از آنها استفاده کنی و آنها می توانند از تو استفاده کنند. چند دقیقه ای ساکت ماندیم. سرم به طور غیرعادی تهی از فکر و خیال بود. به طور مبهمی احساس کردم که این تغییر شدید و ناگهانی درونی بر چیزی که می خواست اتفاق بیفتد دلالت می کرد. نه احساس وحشت می کردم و نه دلواپسی. فقط نمیخواستم حرف بزنم. لغات به نظرم فاقد دقت بودند و به دشواری میشد معنای بارشان کرد. هرگز صحبت کردن اینطور به نظرم بیهوده نرسیده بود. به محض اینکه به این حالت خودآگاهی پیدا کردم، تمایل شدیدی به سخن گفتن مرا فرا گرفت. پرسیدم من با این تپه چه کار میتوانم بکنم؟ همه آن را با جزئیات به خاطر بسپر. تو در خواب به اینجا خواهی آمد. در اینجا با اقتدارها روبرو خواهی شد و در اینجاست که روزی اسرار برایت فاش خواهند شد. تو اقتدار شکار خواهی کرد و اینجا محل توست. محلی است که در آن اقتدار ذخیره خواهی کرد. در حال حاضر به نظرت بی‌معنی می‌رسد. فعلا به عنوان یک چیز بیهوده یا پوچ، فقط آن را نگاه کن. از تخت سنگ پایین آمدیم و به طرف گودال کوچکی به شکل پیاله که در کنار تپه بود رفتیم و در آنجا غذا خوردیم. شکی نبود که روی این تپه یک چیز دوست داشتنی و خوش آمدنی وجود داشت. خوردن و استراحت کردن لذت‌ها و احساس‌های تازه و ظریفی برایم به همراه داشت. درخشش غنی تقریباً مسی رنگ از خورشید غروب می‌آمد که اطراف را طلایی رنگ کرده بود. مشاهده اطراف توجه مرا به خود جلب کرده بود. حتی مایل نبودم بیاندیشم. دونخوان زمزمه کرد: همه جا را به دقت نگاه کن و همه جزئیات را هرچند بی‌معنی و کوچک باشند بررسی کن. مخصوصا به خطوط بارز منظره که در طرف غرب دیده می شود توجه کن. خورشید را نگاه کن بدون اینکه نگاهت را روی آن متمرکز کنی. تا زمانی که در افق غروب کند نگاهش کن. آخرین لحظات روشنایی درست قبل از اینکه خورشید پشت پرده ابر یا مه پنهان شود واقعاً بی‌نظیر و فوق‌العاده زیبا بود. خورشید زمین را به آتش کشیده بود و آتش‌بازی غریبی به راه انداخته بود. احساس سرخی به چهره‌ام نشست. دونخوان مرا کشید و فریاد زد: برپا. به کنار جست زد و دستور داد که در جایی که نشسته بودم در جا بزنم. در حالی که دستوراتش را اجرا می کردم، موجی از گرما مرا فرا گرفت. گرمای مسینی بود و آن را روی ساق دهانم و بالای چشمم احساس می کردم. انگار قسمت فوقانی سرم از آتشی سرد با شعله ها و درخشش مسی می سوخت. عاملی درونی موجب شد که هنگامی که خورشید ناپدید می شد سریع‌تر در جا بزنم و ناگهان در لحظه ای آنقدر سبک شده بودم که می توانستم پرواز کنم. دونخوان محکم مچ دست راستم را گرفت و فشار دستش تعادل و توازن را به من باز داد. به زمین افتادم. کنار من نشست. چند دقیقه بعد آهسته بلند شد. دستی به شانم زد و اشاره کرد دنبالش بروم. به قله سنگهای آتش فشانی به محلی که قبلا نشسته بودیم بازگشتیم. در آنجا از باد محفوظ بودیم. دونخوان سکوت را شکست. نشانه خیلی عالی بود و چقدر شگفت‌انگیز. در نهایت روز بود. چقدر بین من و تو تفاوت هست. تو بیشتر یک مخلوق شبانه هستی ولی من درخشش صبحگاهی را ترجیح می دهم. یا در واقع درخشش آفتاب صبحگاهی مرا جستجو می کند در حالی که از تو اجتناب می برسد. برعکس خورشید در حال مرگ تو را آغشته کرد. شعله هایش تو را شعله ور کرد بدون اینکه بسوزانند. خیلی شگفت انگیز است. چرا شگفت انگیز است؟ من هرگز چنین چیزی ندیدم. این نشانه اگر اتفاق بیفتد همیشه در قلمرو جوانی خورشید اتفاق میفتد. چرا دونخوان؟ حالا وقت صحبت در این باره نیست. شناخت یعنی اقتدار. خیلی وقت میخواهد که اقتدار کافی برای صحبت کردن درباره اقتدار را به دست آوری. اصرار کردم ولی حرف را عوض کرد و درباره پیشرفت‌هایم در زمینه خواب ساختن سوال کرد. مدتی بود که در خواب به محل‌های مختلف می‌رفتم. مدرسه، منزل دوستان و غیره. پرسید: آیا روز در این مکان‌ها هستی یا شب؟ خواب‌های من صحنه‌هایی را ارائه می‌داد که درست در ساعتی که معمولاً به آن محل‌ها می‌رفتم اتفاق می‌افتاد. در مدرسه روز بودم و نزد دوستان شب. پیشنهاد کرد که بکوشم یک بار هنگام خواب بعد از ظهر به محل انتخابی خودم بروم و ببینم که عیناً در آن ساعت آنجا چه خبر است. اگر من شب خواب می‌بینم باید آنچه در شب اتفاق می‌افتد ببینم. و تصریح کرد که آنچه انسان در خواب می‌بیند باید با زمان خوابیدن تطابق داشته باشد. در غیر این صورت مشاهدات خواب دیدن نیست و فقط رویاهای معمولی خواهد بود. و افسود: برای اینکه کارت ساده تر باشد، باید یکی از اشیاء محلی را که می‌خواهی به آنجا بروی انتخاب کنی و ذهنت را روی آن متمرکز نمایی. مثلا می‌خواهی به قله این تپه بیایی، می‌توانی آن درختچه ویژه خودت را آنقدر نگاه کنی تا در ذهنت جایگزین شود. با به خاطر آوردن آن درختچه یا این تخت سنگ که روی آن نشسته ایم یا هر شیء دیگری که اینجا یافت می شود، می توانی هنگام خواب به اینجا بیایی. وقتی روی یک محل اقتدار مثل اینجا حواست را متمرکز کنی، آسانتر می توانی در خواب تیول عرض کنی. ولی اگر نخواهی اینجا بیایی، می توانی به هر جای دیگر هم بروی. شاید مدرسه‌ای که می روی برای تو یک محل اقتدار باشد. از آن استفاده کن. ذهنت را روی یکی از اشیاء آن محل متمرکز کن و آن را در خواب پیدا کن. از آن شیئی که به خاطر می آوری باید روی دستهایت برگردی، بعد دوباره به شیء دیگر و الی غیر النهایه. ولی الان تو باید ذهنت را روی هرچه بر قله این تپه هست متمرکز کنی، زیرا اینجا مسلمترین جا در زندگیت است. مرا نگاه کرد، انگار می‌خواست اثر حرفش را بر من بسنجد. با صدای لطیفی ادامه داد: تو در این محل خواهی مرد. با حالت عصبی به تکان خوردن پرداختم. نمی‌توانستم آرام بگیرم. لبخند زد: من باید بارها و بارها تو را به قله این تپه بیاورم. بعد تو خودت خواهی آمد تا جایی که از آن اشباع شوی. خودت خواهی فهمید که چه زمانی اینطور خواهد شد. قله این تپه همینطور که الان هست محل آخرین رقص تو خواهد بود. محل چی؟ محل آخرین مقاومت تو. تو در اینجا خواهی مرد. حال در هر جا که باشی، هر جنگجویی مکانی برای مردن دارد. محلی ترجیحی سرشار از خاطرات فراموش نشدنی. مکانی که وقایع مهم در آن اتفاق افتاده است. محلی که در آن اسرار برملا شدند. مکانی که او در آن اقتدار شخصی ذخیره کرده است. جنگجو باید هر بار که اقتداری به چنگ می آورد به محل ترجیحی خود برود تا در آن محل اقتدار ذخیره کند. او یا در بیداری و یا در خواب به این محل می آید و بالاخره هنگامی که اجل فرا رسد، هنگامی که دست مرگ را بر شانه چپش حس کند، ذهن همواره آماده او به محل ترجیحی خود پرواز می کند و روح او در آنجا تا هنگام مرگ می رخصد. هر جنگجو شکل ویژه و موقعیت بخصوصی از اقتدار را در زندگیش توسعه می دهد و این نوعی رقص است. حرکتی که او تحت تأثیر اقتدار انجام می دهد. جنگجوی در حال مرگ اگر اقتدار کمی داشته باشد رقص کوتاهی می کند. ولی اگر اقتدار قابل ملاحظه‌ای داشته باشد رقص بی نظیری خواهد کرد. و مهم نیست که کوتاه یا بلند یا روبنگیز باشد. در هر حال مرگ باید بایستد و در نمایش آخرین رقص جنگجو شرکت کند. مرگ نمیتواند جنگجویی را که برای آخرین بار وقایع و اعمال زندگیش را برمی‌شمارد با خود ببرد. او تا هنگامی که رقص ادامه دارد صبر می‌کند. پشتم لرزید. آرامش مفرد، نور شامگاهی و منظره باشکوه آنجا همه تصویر آخرین رقص یک جنگجو رو در ذهن تشدید می کردن. گفتم: هرچند که من جنگجو نیستم، ولی آیا شما می توانید این رقص را به من بیاموزید؟ کسی که اقتدار شکار می کند باید این رقص را فرا گیرد. مازالک هنوز نمی توانم آن را به تو بیاموزم. به زودی ممکن است که حریف ارزندهی پیدا کنی. آن وقت اولین حرکت اقتدار را به تو خواهم آموخت. به مرور که در زندگی جلو می روی باید حرکات دیگری را به آن بیفزایی. هر کدام از آنها در یک مبارزه اقتدار به دست می آید. پس در حقیقت وضعیت و شکل یک جنگجو تاریخ زندگی او را می سازد. رقصی که همراه با اقتدار او تکامل پیدا می کند. آیا مرگ حقیقتاً برای تماشای رقص یک جنگجو متوقف می شود؟ جنگجو جز یک انسان نیست. انسانی بسیار متواضع. او نمی تواند مقاصد مرگش را تغییر دهد. ولی ذهن بی‌نقص او که با کارهای فوق‌العاده مفحش توانسته اقتدار زیادی ذخیره کند، بیشک می تواند لحظه‌ای مرگ را نگه دارد. لحظه‌ای نسبتاً طولانی که طی آن او می تواند برای آخرین بار از یادآوری اقتدارش لذت ببرد. شاید بتوان گفت که این لطفی است که مرگ در حق آنها که ذهن بی‌نقصی دارند می کند. برای آرام کردن استرابی که مرا فرا می گرفت، شروع به صحبت کردم. می خواستم بدانم که آیا او جنگجویانی را می شناخته که مرده بودند و تا چه حد این آخرین رقص آنها توانسته بود در لحظه مرگشان دخل و تصرف کند. با لحن خشکی گفت، کافی است. مرگ کار روبنگیز و عظیمی است. خیلی بیشتر از پرپر زدن و بی حرکت شدن است. دونخوان، آیا من هم باید به هنگام مرگ برقصم؟ بیشک، هرچند که تو مثل یک جنگجو زندگی نمی کنی، ولی داری اقتدار شکار می کنی. امروز خورشید نشانه‌ای به تو داد. بهترین کاری که در زندگی خواهی کرد در انتهای روز خواهد بود. مسلم است که تو جوانی درخشان نور صبحگاهی را تقدیر نمی کنی. سفر کردن صبحگاهی برایت جذاب نیست. تو خورشید در حال مرگ را ترجیح می دهی. خورشید پیر، زرد رنگ و لطیف را. تو گرمای خورشید را دوست نداری. روشنایی او را دوست داری. بنابراین به هنگام مرگ روی این تپه وقت غروب خواهی رقصید و در طی آخرین رقصت مبارزت را نقد خواهی کرد. نبردهایی را که در آنها پیروز شده ای. نبردهایی را که در آنها شکست خورده ای، از شادی و وجد و حیرتت به هنگام برخورد با اقتدار شخصی خواهی گفت. رقص تو اسرار و شگفتی هایی را که ذخیره کرده ای بیان خواهد کرد و مرگ تو اینجا به تماشا خواهد نشست. خورشید غروب تو را روشن خواهد کرد بی آنکه تو را بسوزاند. مانند امروز باد نرم و لطیف خواهد بود و تپه تو خواهد لرزید. با پایان بردن رقصت به خورشید خواهی نگریست، زیرا دیگر هرگز در بیداری یا خواب او را نخواهی دید. وانگاه مرگ تو جنوب را نشان خواهد داد و فراخی را. پایان بخش 13.